أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پنجم بحث انفال. در رابطه با قسم اول از مصادیق انفال اشاره کردیم که زمین‌های مأخوذ از کفار بدون خونریزی و قتال. روایاتی هم در این زمینه هست و درش تردیدی نیست. چند تا تنبیه در اینجا مطرح بود. یک مورد رو اشاره کردیم و عرض کنم به حضور شما این که فقط شامل زمین ها می شود یا غیر زمین ها، گفتیم به این که وجهی برای تقیید نیست، هرچند برخی از فقها مقید کرده اند. لعل مشهور هم همین تقیید شاهدش همین است که میگن اراضی، ولی ظاهر روایات توسعه است، بنابراین می تونیم هرچی که در برخورد با کفار بدون جنگ و قتال گرفته شد رو جز به انفال بدانیم و اختصاصی به امام و اون احکام انفالی که مطرح کمی شد و بعد هم بعد از ذکر مصادیق بیشتر تعقیب میشه، مشمول اونها میشه. مطلب دلایلش هم آوردیم. مطلب دوم و تنبیه دومی که در این رابطه مطرح هست این است که از روایت استفاده میشه که عرض کنم به حضور شما که ملاک زمین هایی است که از کفار اخذ بشود و مطلق است. ملاک زمین مأخوذ از کفار است. این زمین مأخوذ از کفار در مقابل عناوین دیگر مطرح است، از جمله در قبال اراضی مواد. یعنی اراضی مواد خودش عنوان مستقلی است که بعد در ادامه به مصداقیت این اراضی برای انفال خواهیم پرداخت. اما فعلا قبل از اینکه به سراغ زمین‌های مواد به عنوان زمین مواد بریم، این زمین‌های مأخوذ از کفار بدون قتال، سوال اینه، صحبت از این است که آیا اختصاص به زمین های موات داره یا نه؟ میگیم نه. زمین موات خودش عنوان مستقلی است. و جدای از اون عنوان مستقل که این زمین موات از کفار اخذ بشه یا به طور طبیعی موات هستش که انشالله بحثش خواهیم کرد در ادامه، جدای از اون خود مأخوذ از کفار خودش عنوان مستقلی است، لذا عام است از این که این زمین هایی که از کفار اخذ میشه محیات باشه یا موات باشه. اگر اختصاص به زمین های موات داشت، دلیلی وجود نداشت که فقهای ما یا در روایات ما قبل از فقها بر روی این عنوان تأکید بشود که مأخوذ از کفار. بله، پس بنابراین زمین موات، چون زمین موات خودش عنوان مستقلی برای خودش داره، لذا اراضی مأخوذ از کفار تأکید میکنیم. این اراضی مأخوذ از کفار چه مواد باشند چه غیر مواد، خودشون عنوان مستقلی هستند برای اینکه از انفال به حساب بیاد و احکام انفال بر اونها جاری بشه. و تأکید روی این نکته که این زمین ها باید بدون قتال اخذ بشه هم خودش تأکید روی این نکته است و مؤید این نکته است که اصلا کاری به مواد بودن ندارد. و اطلاق کلمات فقها هم که مقید نکرده اند به مواد در اینجا، خود این هم مؤید همین نکته است که ملاک اخذ از کفار بدون قتال و مواد بودن هیچ نقشی ندارد. به هر حال مأخوذ به قتال که اراضی خراجیه نامیده میشه یا گاهی مفتوح عنوه گفته میشه، اون عنوان مستقلی است و جدا، و عنوان مأخوذ از کفار بدون قتال احتراز از اون هستش. اما محیات بودن ملاک نیست. خب این از این جهت. البته مرحوم آقای خویی اینجا یه استدلالی میکنن با نعم توهمی رو مطرح میکنند و پاسخ میدن. میگن در صحیح حفص این زمین ها قید خورده به ارض خریبه. در صحیح حفص این گونه آمده بود، ارض خریبه. شاید این منشأ توهم بشود که زمینه بدون قتال و مأخوذه بدون قتال باید حتما موات باشه به خاطر این قید. ظاهر این روایت این است که مقید است نه هر زمینی، بلکه زمین مخصوص موات و یا مقید به موات. این چیزی است که ایشون احتمال رو مطرح میکنند. البته احتمال مطرح هست، حالا چه ایشون بگویند چه نگویند، منتها ایشون اینو مطرح میکنند که جواب بدن. خود مرحوم آیخویی جواب میدن، یعنی این توهم بیجاست. چرا؟ چون ما کل غنیمتن در این روایت داریم. عرض کنم به حضور شما که البته در این روایت هم نباشه، در روایت دیگه هست، اینجا نیست ظاهرا، نه در روایت ابن وهب هست. در روایت ابن وهب کل غنیمتن داره و این کل غنیمتن عمومیت داره، عمومیتش هم قوی است، به نحوی است که قابل تقیید نیست. این از طرف پس ما نمیتوانیم به خاطر این کل ارض خریبه مقید کنیم اون زمینه مأخوذ بدون قتال را به شرط و قید عدم به اصطلاح خریبه بودن و عدم ماهیات بودن. نه. پس دوباره عرض میکنم، اگر در صحیحه عرض کنم حفص کل ارزن یعنی ارزن خریبه وجود داره، این توهم این بود که این قید میزند زمینه مأخوذ از کفار را به ارزن خریبه، ولی زن نمیتوانیم در زمین های محیات قائل بشیم که این جزء انفال است. این توهم. جواب ایشون این است که ما با روایت دیگر که صحیحه معاویه ابن وهب باشه این عمومیت رو تثبیت میکنیم و اجازه نمیدیم که این قید مقید کند اون عمومیت زمین های مأخوذ از کفار را. چرا؟ چون این عمومیت قوت داره و قابلیت برای تقیید نداره. این فرمایش های خوبی است، لذا به ما اطلاقش عمل میکنیم، به عمومش عمل میکنیم، میگیم کلو ارزن مأخوذ من الکفار بدون قتال. تایید هم داره، مؤید است به ماورد در جمله از اخبار که مثل صحیح کابولی که ان الارض کلها للامام علیه السلام یا لنا، الارض کلها لنا این تعبیر هست، ان الله یورثها من یشاء من عباده والمتقون والعاقبه للمتقین ونحن المتقون. نحن المتقون تعبیر اینجوری است که زمین ها مال ماست، مال خداست، در واقع خداوند به ما میدهد. این هم نشون میده به اینکه مؤید این نکته است که اینها زمین های انفال نیست، یعنی زمین انفال تصدیق میکنم زمین انفال مقید به خراب بودن نیست. الارض کلها همه زمین ها مال ماست، یا زمین همه زمین ها رو خداوند به متقین داده است که متقین ائمه هستند صلوات الله علیهم اجمعین. اگر روایت هم نداشتیم خود به خود میدانستیم که این گونه است، اما روایت هم صحیحاً داره که من هنول متقین. خب پس بنابراین این عمومیت اجازه نمیدهد که ما قابل به تقیید بشیم. این چیزیست که آی خویی فرمودن، اما شاید به مرحوم آی خویی بتوان اینجوری اشکال کرد به فهم قاصر خودمون که خب وجه عدم تقیید و عدم تخصیص این عموم چیست؟ اگر عمومیت دارد چرا تخصیص نخورد؟ اگر اطلاق دارد چرا مقید نشود؟ شما میایید میگید که به تعبیر دیگر که این عمومات ابا دارد از تخصیص، وجه ابایشون چیست؟ هرچه هم عموم مستحکم باشه، مثلا وجه های گفتن که عموم تعلیل داشته باشه یا نکته ای داشته باشه، قرینه ای داشته باشه که ازش استفاده بشه، که نمیشود تخصیصش زد یا مقیدش کرد اگه اطلاق داره. شما اینجا وجهش ذکر نکردی، صرف این که تعبیر میکنه کل و غنیمتن، خب کل و غنیمت دلالت بر عموم میکنه، هرچی هم عموم مستحکم باشه تا جایی که قرینه یا دلیلی برای ابا از تخصیص یا تقیید ارائه نکنید، طبیعتا کل غنیمه به عموم خودش نمیتونه دیگه باقی بمانه. ابا از تقیید یا از تخصیص مانع میشه از تخصیص و تقیید، اما تا زمانی که ابایی وجود نداشته باشه و قرینه ای بر این نباشه، ما به همون عموم و اطلاق عمل میکنیم. چرا؟ میگم آقای خویی لعل وجهی در ذهن مبارکه ایشون بوده که این ابا داره، ولی ظاهرا ذکر نکرده یا به استظهار طبیعیش ارجاع داده که به تبادلی انصرافی، حالا انصراف تبادل که نه، ولی به هر حال نکته ای در ذهن مبارکشون بوده. حالا به این سادگی نمیشه فرمایششون رو پذیرفت. کل غنیمه عموم داره، تخصیص هم خورده باشه چه اشکال داره. منتها والذی یهون الخطب و یسهل الامر این است که بگیم اصلا نیازی به این فرمایش آقای خویی و پاسخ این گونه ای که قابل تأمل بود نداریم. شاید بتوان این گونه بگیم اصلا کل ارزن خربه در سعی حفظ یک قسم مستقلی است. جناب آقای خویی اینطوری میتونستید جواب بدید به نظر میرسه که در روایت حفظ فقرات متعدد و مستقلی دارد هر کدام برای ذکر مصادیق انفال. یک مصداقش مأخوذ من الکفار است به غیر حرب. این مصداق ربطی نداره به ارز خربه و ارز خربه نمیتونه اون رو مقیدش بکنه. نیازی نبود که ما اصلا سراغ تقیید بریم. مثلا خود استدلال استدلال نادرستی است تا مجبور بشیم اون گونه جواب بدیم، بگیم عمومات قابل تخصیص نیستند. نه، بی ربطن به هم ظاهرن. کل و ارزن خربه یک عنوان مستقل و جدایی است که ما این که به زودی خواهیم گفت از قسم دوم انفال یا سوم هرچی، به هر حال مستقل، ربطی هم به مسئله مأخوذ از کفار نداره. یک عنوان برای انفال بودن مأخوذ از کفار است بدون قتال، یک عنوان دیگر کل و ارزن خربه. بنابراین چرا ما به وسیله این مقید کنیم اون اطلاق را یا تخصیص بدنیم اون عموم را؟ پس اطلاقات وارد در محل کلام باقن به حاله یا به حالها و تعد و قسمن به رأسها. بنابراین یک عنوان مطلق مأخوذ از کفار است، چه خراب زمین چه خراب چه آباد، و یک عنوان هم کل ارزن خربه که بدون ارتباط اینکه از کفار اخذ بشود یا خیر، به تنهایی خودش یک عامل مستقلی است تا از اقسام انفال شمرده بشه. اینم یک تنبیه و نکته. نکته دیگری هم که خیلی کوتاه اشاره بکنیم، تعقیب نمی کنیم الان، فقط اشاره می کنیم، این است که مصادیق عرض کنم به حضور شما که این کل و ارزن مأخوذ من الکفار چیست. به نظر میرسه که راجع به مصادیق دیگه بحث‌های تاریخی باید مطرح کرد و دنبال کرد. مرحوم طبرسی در مجمع البیان ذیل آیه و ما عفا الله علی رسولی من اهل القرا تا آخر در سوره حشر میگه وجوهی، یعنی مواردی به مصادیقی ذکر میکنم، میگه و هم قریزه بنو النذیر و هما بالمدینه. قریزه و بنو النذیر اینها در مدینه بودن که این از مصادیق ما عفا الله هستن، که ما عفا الله رو ما گفتیم همان انفال است. فدک که نزدیکای مدینه است، یعنی در حقیقت سه میلی مدینه است، خیبر، قرا عرینه، ینبع، اینها که حضرت پیامبر اکرم صلوات الله علیه اعلام کردن که اینها همه مال و ملک منه و ایشون تقسیم کردن به اعتبار اینکه ملک ایشون بود، ملک با همون معانی و اختلافاتی که در اون مطرح شد، یا متولی امر هر چی. ما موارد دیگری هم در برخی روایات آمده که دیگه میگم اینها باید یا به روایات اعتماد کنیم اگر سندشون درست باشه و ما عارض نداشته باشن، یا به گزارش های تاریخی اطمینان آور باید تکیه کنیم، وگر نه اگر مشکوک باشه دیگه باید به قواعد شک مراجعه کنیم و در اینجور جاها بر اساس اون عمل کنیم. یکی از مواردی که در روایتی که قبلا در موثقه سماع خوندیم اگر دوستان یادشون باشه در مورد بحرینه که ظاهرا روایت تصریح داره که بحرین جزو انفال است. خب اگه تصریحی در این زمینه وجود داشته باشه دیگه باید پذیرفت، منتها چیزی که هست این است که خود همین مورد بحرین هم در بعضی روایات دیگر به شکل دیگری مطرح شده است، لذا مطلب به این شکل مسلم و بدون دردسر نیست. شاید خود همین روایت سماعه به لحاظ اعتبار و تصریحی که دارد مقدم باشد و به اون باید اخذ کنیم، اما در هر حال خواستم تذکری بدم که محل حرف علی حالن ما نیاز داریم برای اینکه احکام انفال رو میخواهیم پیاده کنیم که بعد خواهیم گفت چیست، کجاست، در زمان غیبت چیکار باید کرد، اگر مصادیقی برای ما روشن بشود خب طبیعی است که خیلی کمک میکنه. خب بگذاریم، این تمام شد، این تمام بحث بود، البته به شکل نسبتا غیر مفصل، و اگر به بعضی از کتب فقهایی که انفال را در ذیل خمس مطرح کردند با اونها مقایسه کنیم میشه گفت مفصل هم، ولی در هر حال مجموع مباحث این هاست که اشاره کردیم. یه توضیحات بیشترش و رد و اثبات های سندی دلالی اینها اگر بخواهید دیگه یطلب و فی محالها. اما مورد دومی که مطرح می شود اراضی موات. حالا اراضی موات بلا اصاله، اراضی موات مطلق، تفکیک کردن، دسته بندی دیگه، خیلی مهم نیست، مهم این است که ما موضوع اینها را و تعریف اینها را متوجه بشیم و طبیعتا احکامی که دارند رو بر اساس اون احکام عمل بکنیم و مترتب کنیم برای این موضوعات. اگر بخوایم تفکیک کنیم، اراضی موات بالاصاله اینها یک قسم مستقلی هستند. البته باید موات یه تأمل لغوی کرد، چون موات یک حقیقت شرعی که نیست، طبیعتا همون یک معنای عرفی است. اگر معنای عرفی است باید بریم ببینیم موات به چه معناست و طبیعتا طبق این معنا مصادیقش رو، این عنوان رو برای مصادیقش تطبیق کنیم. تعبیر آقایون فقها کلو ارض میته لا رب لها، گاهی اینجوری میگن میته لا رب، سواء لم یکن لها رب اصلا، چه ربی نداشته باشد، که البراری و المفاوز او ترکها اهلها، یعنی مواتب الارز. آقایون بعضی ها با هم مطرح کردن به حیث ارزها الخراب. اجمالا در مورد موات گاه فقها به طور کلی مطرح میکنن چه اصاله چه بالعرض، برخی هم تفکیک میکنن، اصالت رو از بالعرض جدا میکنن، چون یک سری از موات بالعرض احکام خاص خودش داره، یعنی هم بحث موضوعی هم بحث حکمی داره جدا. فعلا موات، اگر موات رو بخوام در نظر بگیریم، اصل موات بودن، کاری به بالعصال و بالعرضش فعلا نداشته باشیم. ملاک مواد چیست؟ چون ممکنه یک سری مواردی پیدا کنیم، مصادیقی محل تأمل قرار بگیره که بیان بگیم این مواد چه؟ ملاک مواد صدق عرفیست، اجمالاً ملاک مواد صدق عرفیست، چون حقیقت شرعیه که نداره، مده حقیقت شرعیه که نداره این مواد، لذا باید ببینیم همون صدق عرفی. مرحوم نراقی در مستند تا تعبیر خوبی دارن، میگن المرجع فی معرفت الموات الى العرف، ملاک عرف، و عرف هم اینگونه میگه ما لا ينتفع به لعطلته، قابل انتفاع نیست به خاطر اینکه فعلا معطل مونده به هر دلیلی، و حصول موانع لانتفاع منه، موانع انتفاع درش حاصل شده بدون عمل فیه، البته مگر کاری بشه. یعنی اینجور نیست که اصلا قابل استفاده نیست، نه، بدون کار نمیشه قابل استفاده بشه، ولی کار اگه بشه رو صورت بگیره میشه. بعد در ادامه میگن ممکنه ما در برخی از مصادیق مواد به تردید بیفتیم که آیا مثلا فرض این گونه است اون چی میشه. ایشون میگه نگران نباشید، اگر هم تردید کردیم ما یه عنوانی در روایات داریم که تشخیص رو آسان میکنه برای ما، و اون این است که کل ارض خریبه، زمین خراب. زمین خراب شاید روشن‌تر باشه در تطبیق مصادیق، و انسان در اون اصل مسئله چیز گیر نکنه توی زمین تطبیق، این که زمین خراب چه زمین نیست. اگر مواد محل کلام بود این دیگه محل کلام زد نباشه. علای حالن عرض بکنیم که ما زمین های مواد مصداق های مختلفی ممکنه داشته باشه، لستیلا مثلا، حالا اگه بلعرز باشه بیایم بگیم باد اهلها رفتن، از بین رفتن، هلاک پیدا کردن، یا این زمین آب دیگه بهش نمیرسه. ما خیلی جاها برخورد میکنیم، میبینیم به این که مثلا حتی تو کشور خودمون خصوص اگر دور و برمون مشاهده بکنیم میبینیم یه جاهایی، روستاهایی، آبادیهایی به خاطر نرسیدن آب دیگه زمین یک وقتی ممکنه آباد بوده ولی الان آباد نیست. البته این اراضی مواد بلعصاله نیست، کلا این تعریف مواد دارم میگم، ممکنه اهم از بلعصاله و بلعرز آب ازش قطع شده باشه، یا برعکس آب اونجا استیلا پیدا کرده باشه و به خاطر همین دیگه قابل استفاده نیست، یا اینکه درخت زیاد اونجا رو گرفته و دیگه قابل استفاده نیست، یا اینکه توی مثلا منطقه مناطقی بوده که گرد بادها اینها میان اونجا خاک اونجا رو گرفته، مثل بعضی از شهرهایی که زیر زمین کشف میشه به خاطر استیلاء آب و استیلاء خاک و استیلاء شن، یا زمین به هر دلیلی شورزار شده یا بوده یا شده. علی حال اینا مصداقهای مختلفه مواد، البته این که الان بعضی از مثالهایی که گفتم بلعرز هم هست، اما فعلا عرض کردم تعریف ما فعلا مواد رو تأکید میکنیم. علی حال در مقابل مواد هم زمین های بائر و زمین های حامر و دائر وجود داره. زمین های حامر عربی یا در فارسی میشه میگن دائر در مقابل بائر. خب این که این زمین ها جزو انفال است، ما دلایل متعددی داریم حتی بالعرضش هم، یعنی خود این که عده از فقها تفکیک نکردن بالعصار و العرض، شاید بیشتر فقها تفکیک نکردن به خاطر این جهت که دلائلش مشترک، ادعای اجماع که با تعبیرهای مختلف وجود داره، بلاخلاف و لعنا و خصوص ادعای اجماع. حالا این تعبیرهای مختلف بعضی شدید و قوی در اثبات و بعضی همی کمی ضعیفتر، علی حالن این ادعای اجماع هست. من حالا ادعای اجماع خیلی ولو صغرش ظاهرا محققه، تعملی توش نباشه ولی مهم نیست، ما تکیه کنیم و صغرایاتش رو دنبالش بگردیم، تأثیر برای ما خیلی نداره چون ما مدارکی دیگری داریم که و منابع دیگری از جمله روایات روشن داریم که نیازی به این اجماع نداریم، و از این اجماع حتی اگر هم صغرش محقق بشه مشکل مدرکیت پیدا میکنه، الا علی مبنایی که مدرکیت هم مانع تمسک به اجماع نباشد. مهم روایاتی است که فراوان در این زمینه وجود داره. حالا اگر ما روایات غیر ثابت و سند را هم اضافه کنیم که خیلی میشه، اما همون معتبرها یکفینا به تعبیری. مثلا روایت قد حفص، کل ارضن خریبه، دیگه تکرار نکنیم، همشو نخونیم، کل ارضن خریبه، کل ارضن خریبه، ظاهرش هم اطلاق داره، بلا صالح باشد قبلا آباد بود یا نبود، یعنی خراب بودنش و مواتش بلا صالح باشد یا بلا عرز. موسقه سماعه باز داره، کل ارضن خریبه. صحیحه محمد ابن مسلم داره، و ما کان من ارض خریبه. این روایتی که دلالت میکنه، البته ما کان من ارض خریبه اطلاق داره، شامل مملوک هم میشه. یک بحثی هست که اگر بخواید شما تفکیک نکنید و بل در کل بخواید مطرح بکنید، هر زمین خرابی را توجه داشته باشید که کل ارضن خریبه یا ما کان من ارضن خریبه شامل زمین‌های مملوک هم میشه. یک نگاهی هم ممکنه وجود داشته باشه که زمین نباید معطل بماند، زمین خراب ولو اینکه مالک هم داشته باشد چرا گذاشت خراب بشه؟ اون الان فعلا کاری نداریم، بحثی از اون نمی کنیم، راجع به ملکیت زمین بحث نداریم. مثل حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله که اصولا قائل به ملکیت نسبت به زمین ها نیستند، الان ما فعلا بحث ما اون نیست، این رو در بحث مکان مصلی به مناسبتی اونجا مطرح می کند. اما جدایی از این قضیه، یعنی مالکیت برای افراد، جدا از این قضیه که چه این قائل باشیم چه قائل نباشیم، اجمالاً ظاهر این روایات یا بعضی از این روایات این است که مطلقه، کل ارض خریبه، ما کان من ارض خریبه، نگفته که خریبه مالک دارد یا مالک ندارد، ظاهرش اینه. خراب خراب انفال است، پس خراب مملوک مالک معین هم باید جزء انفال باشد. اما اینو آقایون در جای خودش میگن، حالا بعدم شاید ادامه روزی بیشتری بدیم، که حتما باید از این اطلاق معرفیت بکنیم، حتما این اطلاق قابل تمسک نیست. و حتما میگم یعنی طبق مشهور فقها که باید مقیدش بکنیم به ما اذن جلا اهلها. چرا مقیدش کنیم به ما اذن جلا اهلها؟ به خاطر موثقه اسحاق ابن عمار. درسته این روایاتی که خوندیم، حفص و محمد ابن مسلم و موثقه سماعه و اینها، کل ارضن خریبه داشت، ما کان من ارضن خریبه داشت، اما روایت موثقه اسحاق ابن عمار اینجوری داره، سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن الانفال، قبلا هم خوندیم ظاهرا، فقال هی القرى التي قد خربت وانجلا اهلها وانجلا اهلها. یعنی صرف خراب شدن قرا کافی نیست، باید انجلاء اهلش هم صدق بکنه، که البته انجلاء اهل یعنی همون اعراض طبیعتا. باید حالا یا بگیم اعراض و این اعراض کاشف از خروج ملک، البته عده‌ای از فقها قبول ندارن که صرف اعراض موجب ملک خروج از ملک میشه. اگه گفتیم انجلاء اهل و اعراض موجب خروج از ملک کما علیه بعض الفقها، پس این کنایه است، این میشود که فقط خراب بودن کافی نیست، باید علاوه بر خراب بودن از ملک مالکش خارج بشه و مالک بالفعلی نداشته باشد. اما اگه گفتیم نه، اعراض باعث خروج از ملک نمیشه، کما علیه بعض الفقها الاخر فقهای دیگری در مقابل اون قول افعل معتقدن به این که احراز در بحث احراز البته اینجا نه که احراز اصولا موجب خروج از ملک نمیشه. اگر اینجوری گفتیم باید حداقل ما این رو مقیدش بکنیم به این که هر زمین خرابی نه بلکه زمین خرابی که اهلش ازش انجلا کرده اند ولو اینکه باعث خروج از ملک نشه، همین قدری که گذاشتن و رفتن همین کافیه برای اینکه از انفال بشه، چون جمود بر روایت میگه انجلا قد خربت و انجلا اهلها. بازم تأکید میکنم اگر انجلا اهلها را کنایه از خروج از ملک بدانیم پس خروج از ملک شرط. اگر بیاییم بگیم نه انجلا اهلها یعنی اعراض و اعراض هم خارج از ملک مخرج از ملک نیست، پس بنابراین ملاک صرفا انجلاء اهل طبقه این روایت. آنچه مسلم است این است که قید میخوره اون ارز کنم وز کل ارزن خربه به جایی که مالک معلومی داشته باشد، که این رو البته در ادامه بیشتر باز برمیگردیم و توضیح خواهیم داد. خب تا اینجا مشکلی نیست، یعنی تا اینجا مشخص شد که ما یکی از مصادیق انفالی که باش برخورد میکنیم بر اساس روایات زمین های خراب است با همین قید ها و توضیحاتی که عرض کردیم. من دو چیزی که هست این است که باید این معلوم بشه که خود زمین های مواد دو قسمت اینجاست دیگه، ولو اینکه اول مشترکی گفتیم اما الان باید بازش کنیم. به لحاظ احکامی تفاوت هایی هست، زمین های مواد بالاصاله و زمین های مواد بالعرض. زمین های مواد بالاصاله یعنی لم تجر علیها الحیات، حیات هیچ وقت پیدا نکرده است، یا حداقل لم یعلم لها حیات، تا اونجا که می دانیم نه گزارش تاریخی داریم نه خود زمین نشون میده که اصلا حیاتی بر روی این زمین شکل گرفته است. اگر چیزی چنین چیزی احراز شد، زمینی چنین چیزی که هیچ وقت در طول تاریخ مورد احیا قرار نگرفته است، این که خیلی روشن است بلا کلام که جزء انفال است، مثل صحراها و مفاوض و اینا که میگن. این از این درش تردیدی نیست. حالا در تعبیرها مواد داره، ممکنه کسی از این مواد این گونه برداشت بکنه که مواد یعنی همین، ظاهر مواد یعنی اینکه هیچ وقت روی آبادی را به خود ندیده است و روایات به این زمین ها فقط اشاره دارند و اینها رو میخوان به ما برسونند. ولی بعیده از یه جهت، بعیده که اختصاصش یعنی حداقل بعید، چون که روایات اگه بخواد ناظر به این باشند توجه هست که احراز اینا خیلی راحت نیست. ما چه میدانیم مثلا صحراهایی که الان میبینیم و تو چشممون کار میکنه صحراست، بویی از آبادی تا شاید قرنهای قبل هم به خودش ندیده باشه، شاید چه میدونیم شاید چند هزار سال پیش آبادی داشت. گزارش های تاریخی هم که خیلی شاید دقیق نباشه، اطمینان آور نباشه، یا شاید اصلا بهش نرسیده باشه. علی حال این احراز اینها که خورده راحت نیست. در مقابل این دیدگاهی تقویت میکنه، ترجیح میده که این مقصود مال مواد عند ظهور الاسلام باشه، یعنی وقتی که اسلام ظاهر شد و احکام انفال آمد، وقتی که میگه که کلو ارزند خرابه، یا اگر بالاصاله بخواد خراب باشه، یعنی در زمان اسلام
خراب بود. حالا قبلش کاری نداشته باشیم. به هر حال زمین مواتب الاصاله باید ببینیم نسبت به احکامی که دارد چطور است. ظاهر این است که حالا بالاصاله بودن، اگر خود بالاصاله بودن و عدم سابقه احیا مطلقا، یعنی هیچ احیا نداشته باشه، اگه خودش این مستند یک حکمی، یعنی موضوعی برای یک حکمی قرار گرفت، باید اونو تعقیب کرد. وگرنه موات، یعنی به هر حال زمینی که الان ما نگاه میکنیم، چیزی نمیبینیم، سابقهی براش نمیشناسیم، همین کافیست. وجهی نداره ما مقیدش کنیم به یک زمانی دون زمان دیگر. اگر عرض کردم موضوع قرار گرفت، بود ببینیم دقیقا اون حکمی که بر روی این موضوع رفته چه موضوعی را در ذهن خودش و مد نظر خودش قرار داده، یا در لفظش یا از قرائنش چی استفاده میشه. ولی آنچه که عرض کردیم مسلم است، این است که این زمین های مواد مربوط به امامه، و البته مربوط به امامه با همون احتمالاتی که مطرح شد که ملک امام یعنی چی. در زمان غیبت هم احکام خاص خودشو داره که انشاءالله بعداً به اونها باید بپردازیم. اما این مسئله، یک مسئله دیگری اینجا مطرح میشه، فرض دیگری مطرح میشه، و اون فرض زمین های مملوک بل به اصطلاح محیات بالعرض و قبلا مالکی داشته، اونها رو ما باید بررسی کنیم ببینیم چه وضعیتی پیدا خواهد کرد. در رابطه مملوکای بالعرض اقسامی در این رابطه وجود داره که این اقسام رو باید ما ببینیم چیه. معنای بالعرض هم که روشنه، یعنی قبلا آباد بوده ولی بعد به هر دلیلی الان دیگه آباد نیست، قبلا حیات داشته، حالا یا حیات طبیعی داشته مثل جنگل ها به هم خورده، یا اینکه نه محیات توسط اشخاص بود. اگر قبلا محیات به حیات طبیعی بودند، مثلا مثل جنگل ها درختانی بودند، آبی بود، یا آب بارانی اونجا می آمد، یا آبی رد می شد، بالاخره جنگلی شکل گرفته به هر دلیلی، به هر شکلی، و بعد مثلا خراب شده، آبادی داشتن و خراب شد. اگر ما جنگل ها رو جزء آبادی ها بدانیم، مراتع بوده، خلی به یک نه آبادیه دیگه، اینها در مورد اینها هم آقایون فقهای ما میگن که اینم جزء انفاله. چرا؟ چون میشود مصداق اراضی لا رب لها. ما عناوینی اینجوری داریم، کل ارض لا رب لها، موثق اسحاق، کل ارض لا رب لها اطلاق داره. زمین لا رب لها شامل آباد هم میشه، حالا ما آبادش کار نداریم فعلا، قدر مسلم ما فعلا زمین خراب رو میگیم. و روایات دیگری هم هست که بعضا خیلی سندش اعتبار نداره، دنبال نمی کنیم، ولی تاییدهایی هم داریم، الارض کلها لنا، یا الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبت للمتقین، که متقون ما هستیم. اینها هم اطلاقش شامل میشه. پس اگر اراضی قبلا محیات طبیعی بود و بعد خراب شد، آنها هم به اعتبار اراضی لا ربله ها مربوط به انفال است، اما بقیه اراضی ان شاء الله برای جلسه بعد. والحمدلله.